بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با ارائه چهار نمونه تشکیک درون ذاتی و اختلاف درون ذاتی رو خواستیم تثبیت بکنیم. دو نمونه رو صدر و متعلم مطرح کردن، دو نمونه رو هم شیخ اشراق در کلامشون تو متاهات آورده. در ادامه این مقام صدر المتعلمین اعتراض استاد خودش میرداماد رو بر فرمایشات شیخ اشراق مطرح میکنه. من اصل این اعتراض و روح این اعتراض رو خلاصه عرض بکنم و بعد بپردازیم به تطبیق عبارت ها. میرداماد در فرمایش خودش روی دو محور انگشت میذاره و توجه ما رو به دو محور جلب میکنه. یکی این که شما مثلا در اون مثال دو تا خط یا اون دو تا سواد، مثلا در خصوص خود اون دو تا خط اگر در نظر بگیرید، ما یک طبیعت خط مطلق داریم و یک اشخاص طبیعت خط داریم. اینا باید از همدیگر تفکیک و جدا بشه. در طبیعت مطلق خط زیادت و نقصان اصلا معنا نداره، عامل اتحاد هست و اختلاف هم در او وجود نداره. یعنی شما اگر خط طولانی و خط کوتاه رو با هم دیگه مقایسه بکنید، از منظر خط بودن و طبیعت مطلق خط رو داشتن هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما اگر از منظر در واقع اشخاص و جزئیات خط بخواید بحث رو پیگیری بکنید، این به لحاظ ویژگی های فردی و شخصی که هر خط پیدا کرده با خط دیگر متمایز و متفاوت هستش. یعنی عوارض شخصیه، مثلا یه خط تا اینجاست، یه خط دیگر تا جای دیگر. مثلا این تا اینجا بودن یا فرض کنید که تا آنجا بودن، اینا خصوصیات حدود فردی این خط ها هست. اینا از نفس طبیعت خط بودن بر نمی خیزه، عواملی خارج از خطیت هستش که این رو ایجاب میکنه. بنابراین یعنی تو این فضای اول، بیان اولی که جناب میرداماد داره اینجوری نجه میره، میگه بنابراین ما به الاتحاد غیر از ما به الاختلافه، و لذا باید بگیم که تشکیکی در نفس این ذات و ذاتیات خط اتفاق نیفتاده. این دو تا خطی که یکی کوتاه یکی بلنده، از منظر طبیعت مطلقه خطیت نگاه بکنید هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن، این نقطه اتحاده. از منظر ویژگی‌ها و خصوصیات شخصی این خط ها نگاه بکنید، با هم دیگه مختلف هستن. ما به الاختلاف عوارض شخصیه است، ما به الاتحاد اون طبیعت مطلقه خطه. پس بنابراین حرفی که شیخ اشراق در این نمونه زده حرف درستی نیست. اینجوری نیست که خط به حسب همون طبیعت مطلقه اش کمی و زیادی پذیرفته باشه تا تشکیک راه افتاده باشه، عامل اتحاد و اختلاف یکی باشه. این یک فرمایشی است که میرداماد داره در نقد فرمایشات شیخ اشراق. یه بیان دیگه که کنه خیلی مهم شده برای جناب میرداماد و هی چند تا شاهد از کلمات ابن سینا آورده که حرف خودش رو تثبیت بکنه، این استش که ما یک مثلا طبیعت خط حقیقی داریم، یک طبیعت خط اضافی داریم. در حوزه طبیعت خط حقیقی که واقعا خط به حسب او خط میشه یا سواد به حسب او سواد میشه یا هر چیز دیگر، در اینجا شما شدت و ضعف اصلا ندارید. در خط حقیقی شما اگه یک خط رو نگاه بکنید، خب این به لحاظ این که دارای امتداد از یک جهت هستش، امتداد در جهت واحده داره، خب در چنین صورتی ما بهش میگیم خط، ما بهش میگیم خط. اما بله یه چیز دیگه داریم به نام خط اضافی و اونم مقایسه یک خط با یک خط دیگر است. اینجاست که شما میگید زیادی یا کمی. یعنی تا خط اضافی مطرح نشه، اضافی و کمی مطرح نمیشه. در خط حقیقی اضافه شدن و کم شدن معنا نداره. مثلا در عدد، در عدد، عدد میدونید که از نظر ریاضیات قدیم در جایی که تکثر باشه عدد، یعنی یک عدد نیست، از دو شروع میشه الی آخر، درسته؟ شما مثلا یه عددی رو لحاظ کنید، مثلا عدد 10، عدد 20، فقط همین یک عدد رو لحاظ بکنید، شما میتونید اسم عدد رو برش بذاری، مثلا بگی کثرت عدد همین. اصلا بیشتری و کمتری درش معنی نداره، عدد حقیقی همینه. بله، وقتی شما میای عدد 20 را با عدد 10 که مقایسه میکنید، تو مقام مقایسه که ملاحظه میکنید، اینجاست که کمی و بیشتری معنا پیدا میکنه. آره دیگه، شما میگه نگاه کنید، شما تو خط حقیقی که طبیعت خطیت، اینجا اضافی و کمی، شدت و ضرب مثلا، شما اگه مثلا یک عدد رو نگاه بکنید میتونید بگید این کثیر یا کم یا زیاد، این حرف رو نمیتونید بزنید. به بیان دیگر، این وصف، من یه خورده تقویت بکنم، این وصف کمی و زیادی وصف نفسی این اشیا نیست، وصف نسبی و قیاسی این اشیا هستش. توجه کردید؟ پس معلوم می شود که اینها به حسب خودشون، به حسب هویت خودشون، یعنی همونی که خط حقیقی، اونی که حقیقت خطیت رو می دهد، از اون منظر شدت ضعف و مثلا قلت و کثرت و همسان اینا درشون راه نداره. بله بله بله، داره کلمه مشار، مشار رو تقویت میکنه و اشراق رو. بله بله دیگه، مثل خاجه، خاجه با این که اثرات ماهویه ولی تشکیل در ماهیت رو رد میکنه، و صدرام یه تعجبی از اینا داره، میگه شما کی طرفدار نداره؟ شیخش بعد از ایشون طرفدار نداره اصلا، گره اونایی که اشراقی جدی هستن که اونا دارن. حالا باز باید مثلا تتبع بشه، نه اینایی که خیلی شاخص هستن اینا این بحث رو ندارن. توجه کردید؟ اینا تشکیکی در ماهیت قبول، یعنی نگاه مشار رو قبول کردن، ولذا قبلا داشت این بحث رو که صدر مترین تعجب میکرد، فکر کنم قبلا اینجا بود، یعنی نمیدونم کجا بود، همینجا بود که ایشون تعجب میکرد، میگفت من تعجب از کسانی رو که از یه طرف اصالت ماهیتی هستن، از یه طرف تشکیل در ماهیت رو نفی میکنن. یعنی شیخ اشراق بر مبنا حرف زده، اگر شما اصالت ماهوی شدی با تشکیل قبول کنی. حالا در هر صورت میرداماد هم در واقع تشکیل در اون ذاتی رو قبول نداره، حرف مشار میخواد بپذیره. در نقدش رو این دو محور حساسیت نشون داده. حالا انشالله عرض خواهیم کرد، قضاوت هایی که میخواهیم داشته باشیم در حرفشون هم عرض خواهیم کرد. ببینید بیانشون رو، و ترز علیه، اعتراض شد بر این استدلال صاحب مطارحات شیخ اشراق به این سبب. حالا تو اون حاشیه مرحوم سبزوالی میفرماد که معترض میرداماد هست در کتاب تقدیسات، یا من دنبالش نگرفتم. و اعترض علیه به ان طبیعت المقدارین از زائد و ناقص علا شاکلت واحده، طبیعت این دوتا مقدار که یکی کم است و یکی زیاده، مثلا خط طویل و خط قصیر، طبیعتشون بر یک شاکل هستش، خطیت یکیه. اینجوری بگیم خطیت، البته گفتم این مثال است، ولی سطحیت یکیه یا حجمیت یکیه یا زمانیت، مثلا هر چیزی که میخوام بگیم، الا شاکلت واحده فتفاوت بینهما لیس به نفس المقدار المطلق. یعنی ایشون میخواد بگه ما یک خطیت مطلق داریم، یک مقدار مطلق داریم، یک مقدار خاص. مقدار مطلق توش کمی و زیادی نداره، مقدار خاص به خاطر ویژگی های شخصی است که کمی و زیادی پیدا میکنه، نه به خاطر طبیعت خطیت. پس ما به الاتحاد یه چیزه، ما به الاختلاف یه چیز دیگریه. ببینید تمام تلاش میرداماد الان این استش که وحدت این دوتا رو مورد اشکال قرار، چون اگه وحدت این دوتا رو خراب بکنه، نشون بده که عامل اتحاد هم عامل اختلاف نیست، کار تشکیک تمامه، چون معیار اصلی تشکیک هم همینه. و تفاوت بینهما لیس به نفس المقدار المطلق و ان کان فیه. اینا یه بحثی دارن، قبلا هم یه در اواخر همون در واقع بله صفحه 430 اونجا سطر 5 و 6، این از 4 5 6 اونجا هم همین بحثو داشتیم. اینا میگن نگاه کنید، میشه یه چیزی درش اختلاف باشه ولی توش اختلاف نیست، یعنی در حول و حوشش اختلاف هست ولی اینکه به نفس خود او این اختلاف باشه نیست. نگاه کنید اینجا هم همون تعبیر رو به کار بردن، در ادامه ما داریم این بحث رو. و این کان فی، یعنی مقدار مطلق تفاوت نداره، اگرچه تفاوت ها تو این بستر شکل میگیره. تو این بستر قشنگ معنا کنیم. اینا بعدا یواش عقب نشینی میکنن، بستر رو میبرن تو ذهن، تو فضای عرضی اعلام میکنن. من ان شاء الله این نوسانات رو میگم، خیلی مهم نیست، فقط میخوام این نحوه عقب نشینی فضای مشاعر رو متوجه کنیم. فانما به التفاوت غیر ما فیه التفاوت، اون چیزی که تفاوت به او حاصل میشه غیر از اون چیزی هستش که تفاوت در او حاصل میشه. ما به التفاوت عوارض شخصی است، ما فیه التفاوت که همون عامل وحدت باشه اون مقدار مطلقه. پس اینا با هم دیگه مختلف هستن، بنابراین تشریک اتفاق نمیافته. ما فیه التفاوت چیه؟ همون طبیعت مطلقه که تفاوت در او هستش، ولی تفاوت به او نیست، یعنی او ایجاد تفاوت نمیکنه، او عامل وحدته، تفاوت هم تو بستر او شکل میگیره، ولی عامل تفاوت او نیستش، عامل تفاوت یه چیز دیگه است. اون چیه؟ عوارض شخصیه. و بیانی که الان داره ایشون توضیح میده نماشه. لانه، این لانه زمین برمیگرده به تفاوت، یا ما به تفاوت، ما به تفاوت. لانه به نفس المقداریت المختص به کل منهما فی حد فردیت ما، تو صفات قبلا داشتیم، تفاوت به حسب به نفس مقداریت خاص به هر یک از این دوتا خط مثلا در حد خصوصیات فردیشون شکل میگیره. لانه این تفاوت به نفس مقداریت اختصاصی به هر یک از این دوتا خط، مثال زدیم خط، در حد خصوصیات فردیشون ها ربطی به طبیعت کلی خطشون نداره. چجوری میشه که خصوصیت فردیشون عوض میشه، عوض بشه؟ میگه به خاطر اینکه اینا اشیاء مادی هن، ماده وجود داره، استعدادهای خاص وجود داره، اینا بستر رو برای انواع اختلافات که در حوزه اعراض صورت میگیره سامان میدن. این بحثی است که میدونیم دیگه در جای دیگر. اصلا ما همیشه میگیم یک طبیعت واحده نوعی اگه بخواد متکثر بشه زیر سر چی؟ ماده است. ماده و عوارض شخصی میان طبیعت واحده رو متکثر میکنه. این همون در همون داستان داره پیاده میکنه. طبیعت واحده خطیت داریم تو بستر عالم ماده، به خاطر مادی بودن و قابلیت پذیرش عوارض شخصیه این طبیعت خطی نمونه های مختلف میزنه، نمونه های مختلف در میاد، یکی کوچیک، یکی بزرگ، یکی مثلا بزرگتر به این صف در میاد، یکی مثلا منحنی، یکی مستقیم، یکی چیزای دیگه به حسب مادی بودن و به حسب عوارضی که میاد، به حسب اختلاف ما، به حسب اختلاف این دوتا، این دوتا مثلا دوتا خط، به حسب اختلاف این دوتا شی، فی التمادی علی ابعاد محدوده الی حدود معینه، در کشیده شدن بر ابعادی که محدود به حدود معینه، یعنی یکی تا اینجا کشیده میشه، یکی تا اونجا کشیده میشه به این سب، و ذالکه امرون، یعنی این اختلاف و تفاوت به حسب خصوصیات فردی اونم تو بستر مادیت، امرون خارجان عن طبیعت المقداریت، این امریست خارج از طبیعت مقداریت، تابع لها من جهت استعدادات الماده و انفعالات المختلف، تابع طبیعت مقداری هستش، اونم به لحاظ فضای مادی بودن و استعدادات ماده و انفعالات مختلف ماده شکل میگیره. بنابراین فکل من الطویل و القصیر من الخطین، این مثال، هر یک از خط بلند و خط کوتاه، فکل من الطویل و القصیر من الخطین، اذا لوهزه من حیث و طبیعت الخط، شما دو جور میتونید نگاه بکنید، یکی به شکل طبیعت خطیت، یکی به شکل خط خاص. اگه به شکل طبیعت خطیت لحاظ بکنید اصلا شدت ضعف توش نیستش، هر دو به یک اندازه خطن، اصلا معنا نداره این خطر باشه این خط باشه اون خطر باشه اون مثلا یک تریامون ور بخوره، نه، در طبیعت خط واحد هستن. به چی مختلف هستن؟ به خصوصیات فردی در واقع مختلف هستن. دعوای اشراقیون و صدرا اتفاقا برمیگرد به این خصوصیات فردی. اینجا خوب توجه بکنید، ببینید شیخ اشراق و صدر متعلم میخوان توضیح بدن این افراد، در این افراد واقعا اموری مغایر با این طبیعت نیامده تا مختلفش بکنه. توجه به این نکته داشته باشید. این بیشتر برمیگرده، مثلا ما در بحث تشکیلی در وجود چی میگیم؟ میگیم از باری تعالی که وجود بینایده بعد تنزل حاصل میشه. اونجا توضیح دادیم چیز دیگری قاطی وجود نمیشه. بله شما میتونید بگید قاطی با اعدام میشه. توجه کردید؟ قاطی با اعدام، اما قاطی به اعدام شدن این امر حقیقی نیست. مثلا در اون نقطه اول یه خورده امور عدمی همراهش میاد، میشه عقل اول، بعد عدمیش بیشتر میشه، میشه عقل دوم. با توجه به اینکه عدم واقعیتی نیستش، به عنوان متن اصیل چیزی نیست، این چیزایی رو که به نحو خاص این عقل اول عقل ثانی رو حالت تشکیکی بهش داده، چیزی غیر از این طبیعت اینجا حاضر نیست. این دقت کنید اینجا، برگردیم تو فضای خط. در صدر متعین در جلد 6 گفته طبیعت خط فی حد نفسه را اگه بخواید باید بی‌نهایت باشه. حالا اگه گرفتیم یه خطی چی شد؟ محدود شد، یعنی کوچیک‌تر شد، هی کوچیک‌تر شد. ببینید چیزایی غیر از خطیت اینجا قاطی نمیشه، تا اینکه شما مثلا بله عدم خط است در این مقدار. شما اگه خط طویل و خط قصیر رو نگاه بکنید، اختلافشون به نبود یه مقدار از طبیعت خطیت هستش، چیزی از بیرون اضافه نمیشه. یعنی این عوارض شخصیه که شما گفتید اینجوری به این فضایی که شما تلقی میکنید اینجوری نیستش. طبیعت خطیت، این طبیعت خطیت در یه جایی زیادتره، در یه جایی کمتره. اگر میخواد بگید نه طبیعت خطیت حتما باید فقط بر قدر مشترک دلالت بکنه، خب این دعوا ما همون بحث قبلی کردیم که اصلا ما کلی طبیعی رو از همین اول میگیم دو جوره. یه کلی های طبیعی داریم که فقط ابهام های عرضی داره، یه کلی طبیعی داریم که علاوه بر ابهام عرضی ابهام طولی هم داره. این قابل تصویره. شما یک طبیعتی رو نگاه بکنید که هم میتونه زو مراتب بشه، هم میتونه زو افراد باشه در هر مرتبه، این چه اشکالی داره؟ ببینید اون نکته حساسی که وجود داره اینه که مثل صدر متعلین، مثل شیخ اشراق میگن نگاه کنید، شما میگید به اموری خارج از خطیت. امور خارج از خطیت کجاست؟ چه چیزی؟ اینجا رو مورد رو بررسی بکنیم. چیزی غیر از این نیستش. تنها چیزی که وجود داره اینه که این خط داره کم میشه، این خط داره مثلا ازش کاسته میشه، این خط داره اضافه میشه به همون طبیعت خطیت، داره اضافه میشه به طبیعت خطیت، داره کم میشه. این نگاه ها شدیداً خارجیه. تو فضای مشان نگاه چیه؟ ذهنی. میگه من یه قدر مشترک گرفتم به نام خطیت، این دیگه زیادی و کمی توش معنا نداره که. ولی تو فضای شیخ اشراق و تو فضای صدر متعلین داره نگاه میشه چی؟ خارجی. غیر از طبیعت خطیت، این اگه مثلا چیز مشبر کنی باشه، ما اینجا جنس دیگری نداریم که، نه این یه مقداری کمه، یه مقداری زیاده، به حسب مباحث خارجی دارن این بحث رو مطرح میکنن. حالا دعوایی که بعدا صدرا میتونه با شیخ اشراق داشته باشه راجع به ماهیت اون رو کار ندارم. توجه کردید؟ ببینید بیان ایشون رو میفرماد که بله کان کل منهما طولا حقی، بله فکل من الطویل و القصیر من الخطین اذا لوحظ من حیث طبیعت الخط کان کل منهما طولا حقیقا. از اینجا یواش یواش داره نقد میزنه به اون بیان دوم خودش، یعنی بحث چی؟ طبیعت حقیقی و طبیعت اضافی. این احساس میکنه بحث طبیعت حقیقی و طبیعت اضافی که از دل بحث قبل میخواد در بیاره، بازم نفی دیدگاه اشراقیون و تثبیت نگاه مشاط که مثلا زیادی و کمی در حقیقت خطیت نیست، در خط اضافی و نسبی شکل میگیره. میفرماد کان کل منهما طولا حقیقیا، یعنی هر یک از اینا خط، طول اینجا این خط حقیقتا خطه، یزاه الاخر فی انه بعد واحد، شبیه به اون دیگری هستش در اینکه یک بعده، در این یک بعدی بودن، امتداد واحد داشتن، هر دو یکی هستن دیگه. و لا یعقل بینهما فی هذا المعنا تفاضلا اصلا، در این معنا اصلا تفاضل معنا نداره، تفاضل معنا نخواهد داشت. بله و ازا لوح زمقیسن الالآخر، شما یه خط رو نگاه بکن بدون مقایسه با دیگری توش میتونی بگید اضافه است یا کمه؟ نه، این خط دیگه، هر چی میخواد باشه باشه، میگید خط. ولی وقتی مقایسه که میکنید میگید که این شدیدتر هست، این ضعیفتره. بله و ازا لوح زمقیسن الالآخر کان الازید منهما طویلا اضافیا، این نه طول حقیقی، خط حقیقی، طویلا اضافی هن. اون یکی در مقایسه با دیگری مثلا کان الازید و منهما، اونی که زیادتر داره میگیم طویل اضافیه، اونو میگیم قصیر اضافیه. یفضل علی الاخر به حسب خصوصیت الفردیه، به حسب این، به حسب خصوصیات فردیه یفضل علی الاخر، اینم تاکید داره. ببینید اصلا بحث همینجا این نکته رو عرض بکنم، اونی که نقطه اصلی و محور اصلی اشکال مشا بر اشراق میتونه باشه دخالت خصوصیات فردی در شکلگیری اختلافه. بحث حقیقی و اضافی نقشی نداره. من نمیدونم چرا ایشون اینقدر تاکید کرده، الان داره عبارت های شیخ رو میاره، ابن سینا رو میاره که هی حقیقی اضافی، یعنی که اضافی رو غیر حقیقی اینا لحاظ کرده. ببینید ما در مباحث تشکیک تا وقتی مقایسه نکنیم شدت ضعف فهم نمیشه، بعد از اضافه فهم میشه، اما این معناش نیست که خصوصیت ذات خودش نیست. ببینید در مقام فهمی ما بسیاری از امور هست که در مقام مقایسه میفهمیم، اگر در مقام مقایسه فهمیدیم معناش هست که حقیقتا این صفت رو نداره. چرا مشکلی نداره این بحث؟ که بله یه سری چیزا هست که اصلا خاصیت او به هیچ نحو به لحاظ ذاتی نیست، فقط در مقام مقایسه یا مثلا فقط تو فضای ذهن حاصل میشه، میگه بس. ولی یه ویژگی‌هایی به نحو ذات داره، ولی کشف این معنا برای فاعل شناسان، مثلا اگر ما نباشیم و مقایسه بکنیم دو تا مرتبه رو با هم دیگر، مثلا اون شدت و حدت واقعی که باید الف مرتبه الف داشته باشه واقعا نداره، مثلا اصلا نسبت هم نسنجیم، واقعا این شدت رو نداره. مثلا ما اگر نباشیم که خدا رو با ممکنات مقایسه بکنیم اون تأکد وجودی رو نداره. ببینید خوب این نیز رو توجه بکنید، این که ما برخی از خصوصیات نفسی اشیا را حتما باید در مقایسه بفهمیم، این نافی نفسیت این ویژگی ها نیست. بله ما در مقام مقایسه متوجه شدت ضعف میشیم، اما معنای این نیست که اینو ویژگی فردی در هر یک از اینها نداره. این الان خیلی جدی شد برای میرداماد و هی داره استشهاد میکنه تو کلمات ابن سینا هم که الان چند جا داره نقل میکنه. این اصلا هیچ ابن سینا نمیخواد این استفاده رو بکنه، چون حقیقیه چون اضافیه پس شدت ضعف را نداره، اصلا اینجوری استفاده نکرده، فقط گفته حقیقی اضافی اینا رو گفته. اونی که ابن سینا روش تاکید داره همون بیان اول میرداماد هست. اون بیان اول چیه؟ اینی که ما به الاختلاف غیر از ما به الاشتراکه، ما به الاختلاف خصوصیات شخصیه غیر از طبیعت واحدی که ما اینجا داریم هستش. خب اون بله اون قابل دعوا و بحث هست. ببینید بیان رو میفرماد طویلا اضافیا یفضل علی الاخر به حسب الخصوصیت الفردیه. این به حسب الخصوصیت فردیه این مهمه، نه اون قیاسی بودن که ایشون آدم احساس میکنه میخواد از این اضافی بودن هی چنین استفاده ای بکنه. کما قال الشیخ فی قاطیقوریاس شفا، یعنی مقولات عشر شفا، بیان ابن سینا اینه دیگه، من آدرس اینو چیزی ننوشتم دیگه. ولست اعنی ان کمیتا لا تکون ازید من کمیتا و انقص. بله منظور یه بحثی مطرح کرده، میگه که من منظورم این نیستش که ولست اعنی ان کمیتا لا تکون ازید من کمیتا و انقص. یه بحثی رو مطرح کرده، میگه منظورم این نیستش که میخوام بگم یه کمیتی نمیشه ازید از یک کمیت دیگر باشه یا انقص باشه، نه من اینو نمیخوام بگم، بل ان کمیتن لا تکون و اشد و ازید، بله بل ان کمیتن لا تکون و اشد و ازید فی انها کمیتون من اخرى مشارکت لها. بلکه منظور من اینه که کمیت اشد و ازید ندارد در این که کمیت است از یک کمیت دیگری که مشارک هستش با اون کمیت قبلی در اصل کمیت. من اگر میگم کمیتی ازید از یک کمیت دیگر نیست یا انقص، منظورم این نیستش که ازید و انقص راه نداره، میخوام بگم این کمیت ها در اصل کمیت اشد و ازید ندارن. بله به لحاظ خصوصیات فردی چرا میشود بگیم ازید، میشود بگیم انقص، و امکان من حیث المعنى الاضافی ازید منها. به لحاظ این که اصل کمیت رو نگاه بکنید، این کمیت حقیقی رو نگاه بکنید، از ید انقص نداره، ولی تو فضای اضافی از ید انقص داره. چرا تو فضای اضافی از ید انقص شکل میگیره؟ اون مهمه، نه به خاطر اینکه اضافیه، بلکه به خاطر خصوصیات فردی. در اصل کمیت میگی چی؟ شدت ضعف نداره، درسته؟ پس کمیت حقیقی شدت ضعف نداره، تو کمیت اضافی در مقایسه شدت ضعف را پیدا میکنه. بعد حالا از جون میپرسیم چرا شدت ضعف تو کمیت اضافی را پیدا کرد؟ میگه به خاطر خصوصیت فردی، این ما به اختلاف غیر از ما به اتحاده. بله میگه و امکان من حیث المعنی الاضافی، یعنی چرا میرداماد در از این عبارت استفاده میکنه؟ جناب ابن سینا تو این عبارت میخواد بگه ما یک کمیت حقیقی داریم، کمیت اضافی، در کمیت حقیقی شده ضعف نداره، در کمیت اضافی شده ضعف داره. این به درد بحث ایشون نمیخوره. ایشون باید چیکار بکنه؟ یعنی خود اضافی بودن تخریب اصل تشکیک نیست. اون بحثی که تخریب میکنه اینه که کمی و اضافی به خاطر خصوصیت فردیه. انتها کلام ابن سینا. فطول الحق، طول الحق یعنی طول حقیقی، یعنی خط حقیقی. فطول الحق لا یقبل الازیاد و الانقص، خط حقیقی از یاد انقص نداره. بعد طول المضاف، طول اضافی هستش که از یاد انقص داره. ایشون که نمیخواد بگه چون طول اضافی داره نه طول حقیقی، پس این واقعیت نداره تشکیک، ولی این نباید استفاده بشه، باید محور اصلی همون نقطه که الان بازم میاره. و کذالک حکم العدد، اون کم متصل بود، این کم منفصله، حکم عدد همینه. و قال، یعنی شیخ ابن سینا ایزن فیه، یعنی در قاطر قریاس شفا اینو گفته، اعلم اعلم ان الکثیر بلا اضافه هو العدد. کثیر بدون اینکه اضافه صورت بگیره عدده. کثیر یعنی چی؟ مثلا 20. بدون اینکه او رو مقایسه با کثرت های دیگه بکنید، این فقط عدده، نه کم است نه زیاد، نه ازیاد است نه انقص. 20 چیه؟ میگید عدده. میتونید بگید عدد زیادتره؟ نه. میتونید بگید عدد کمتره؟ نه. ول کثیر بالاضافه عرضان فی العدد، اما کثیر بالاضافه عرض در عدده، یعنی عارض بر عدد می شود. و اونجا هستش که میگید کثیر است در مقایسه با او، قلیل است در مقایسه با او، یعنی در مقام اضافه قلت و کثرت پیش میاد. کثرت فی حد نفسه، فی حد نفسه اینجا شما نمیتونید بگید که مثلا اقل است یا اکثر است، اما کثیر بالاضافه که عارض بر اعداد می شود، اونجا هستش که شما مسئله قلت و کثرت و امثال اینها رو دارید. پس بنابراین در هویت اضافه این معنا شکل میگیره. و کذا طبیعت و سواد و الحرارت، این اون در کم منفصل بود، در کیفیات. و کذا طبیعت و سواد و الحرارت، یک سوادی که حرارت، طبیعت سواد و حرارت ایزن فی سوادات و الحرارات الان نسق واحد، اون طبیعتشون بر نسق واحده. این جمله، این جمله اساسیه، حرف اصلی مشا اینه. و انما الاختلاف به حسب خصوصیات الافراد لا به نفس جوهر الماهیت المشترکه و من و سنخها. اختلاف به حسب خصوصیات افراد، نه به نفس جوهر ماهیتی که مشترک بین همه هستش و به حسب سنخ این ماهیت مشترکه. ببینید به حسب خصوصیات افراد، این اشکال اصلی همینه که در اون قسمت اول عرض کردیم. کما قال ایزن، بله بله، کما قال ایزن، چنانچه خود ابن سینا اینجوری گفته، از سواد الحق لا یقبل الاشد و الاضعف، یعنی سوادی که، یعنی طبیعت سواد قبول شدت ضعف نمی کنه، سواد اضافی هستش که قبول شدت ضعف می کنه. بل الذی هو سواد بالقیاس عند شیء هو البیاض بالقیاس الی آخر، می فهمد بلکه سواد در مقایسه با شیء دیگر، در مقایسه با شیء دیگری که اون بیاض باشه، بله، بل الذی هو سواد بالقیاس، بالقیاس عند شیء هو البیاض بالقیاس الی آخر، میفهمات بلکه سواد در مقایسه با شیء که اون بیاض باشه، که اون بیاض ازش در مقایسه با اون دیگری، یعنی دو تا رو که در نظر بگیری، یکی سیاه است نسبت به او، اون دیگری سفید است نسبت به او، گرچه همونی که سفید است در مقایسه با او ممکن نسبت به چیز دیگری چی باشه، سیاه باشه. در مقام اضافه این شدت و ضعف مطرح میشه. این کلمه اضافی اینا رو ابن سینا اصلا برای این نیاورد که بگه شدت و ضعف تو اینجا راه نداره. اونی که بیانی که ایشون برای نفی تشکیک آورده اینه که به حسب ما به اختلاف مختلف هستش. بله، میفهمد که و کل ما یفرض من السواد فهو لا یقبل الاشد والاضعف فی حق نفسه، اون چرا که از سواد در نظر گرفته بشه شما نمیتونید بگی اشد است یا از اضعف در حق خودش. بل انما عندما یؤخذ بالقیاس، هر وقت به نحو قیاسی در نظر گرفته بشه با چیز دیگه این وضعیت رو داره. اینجا در این جمله یک مطلبی مطرح شده و اون هستش که مثلا ما در سواد و بیاض وقتی میگیم سواد و بیاض متضاد هستن و در یک جا جمع نمیشن، تضاد در تعریفش نکته هایی آوردن. یکی از نکته هایی آوردن این هستش که غایت خلاف باید بینشون باشه. اگر غایت خلاف رو واقعا بخوایم جدی بگیریم، فقط دو طرف این ور سواد که درجه آخر سواد، این ورم بیاض که داخل درجه آخر بیاض هستش، تضاد بینشون هست. و این رنگ های وسط ما باید چیکار بکنیم؟ اینا چه تقابلی بینشون هست؟ بعضیا گفتن چون قید فی غایت الخلاف باید بین متضادین باشه، این وسطی ها دیگه تقابل تضادی ندارن، رفتن دنبال اینکه یک تقابل نوع پنجمی درست بکنن. دیدن خب این چهار نوع تقابل نیستش، تضاد هم که میباز باشه نیستش، پس یه تقابل پنجمی درست بکنن. این آقایون مثل ابن سینا دیگران، این آقایون میگه نه، تقابل پنجم لازم نیست. در میان این وسط ها هم در واقع تضاد برقراره، چون غایت خلاف همین جهان هست. چطور غایت خلاف اینجا هست؟ میگه به خاطر فضای نسبی. نگاه کنید، شما وقتی یک سواد با درجه پایین تر رو با یه چیز دیگر که مقایسه میکنید و بعد میگید که اونم هم سوادش خیلی پایین تر هستش، درسته؟ اینه که این میگه خب خیلی با سواده، میگید بی سواده، توجه کردید؟ حالا این مثلا فرض کنید که سوادش یکم پایینه، اون پایین تر از او هستش، در اینجا میگید اون سیاه، این مثلا سفید هستش. وقتی مقایسه میکنید این دوتا به لحاظ داشتن اولی، به لحاظ داشتن سیاهی و دومی به خاطر داشتن سفیدی با هم متضادن. یعنی سفیدی در این مثلا خاکستری و سیاهی در اونی که خیلی شدید سیاه هستش، اونا غایت خلاف بینشون هستش. یعنی چون اینا مستبطن متضادینی هستن که غایت خلاف بینشون هستش، لذا با هم متضادن. دیگه ما تقابل جدید درست نمی کنیم. تونستم توضیح بدم واسه؟ ببینید، فلذالک کان تقابل الطرفین یعم الاوساط، و به همین خاطر است، یعنی به خاطر ملاحظه بحث قیاسی، اینکه این مثلا سیاه است اون سیاه تره، تو کدوم فضا شکل میگیره؟ تو نه طبیعت سواد، تو مرحله قیاس شکل میگیره. چون اینجوریه و به همین خاطر تقابل طرفین، تقابل طرفین چی بود؟ تضاد دیگه. تقابلی که این ور سیاهی با اون ور سفیدی داره تضاده. میگه تقابلی که در طرفین هستش در اوساط هم هست، ولی کی؟ در مقایسه با هم دیگه، به لحاظ اینکه مستبطن اون سیاهی و سفیدی هستن که غایت خلاف بینشونه. ولذا فلذالک کان تقابل الطرفین یا ام الاوساط ولا یزداد و بذالک اقسام التقابل، یعنی ولا یزداد و بذالک رو ببینید به تقابل بین اوساط اضافه نمی شود به واسطه تقابل. واقعا تقابل که دارد، این وسطیان با هم تقابل دارن، ولی به واسطه تقابلی که بین اوساط هستش اقسام تقابل اضافه نمیشه، بلکه همون تقابل تضادی اینجا حاکمه. ولا ینهدم اش. بعد میگه خواهی اینجوریه پس قید غایت الخلاف رو میخوای برداری؟ میگه نه، قید غایت الخلاف هم نمیخوام بردارم. ولا ینهدم اشتراط و تضاد الحقیقی به غایت الخلاف، اشتراط تضاد حقیقی به غایت الخلاف هم منهدم نمیشه. چرا؟ به خاطر ملاحظه اون قیاسی که توش وجود داره. حالا این خیلی برای ما مهم نبود. در مقام جمع بندی باید اینجور بگیم که اساسا تشکیک از منظر حکمای مشا چند تا محور با توش مورد مطالعه قرار بگیره. تشکیک از نگاه حکمای مشا چند تا محور با توش لحاظ بشه. یک محور چی هستش؟ یک محور اینه که ذهن ما میاد یک فردی از مثلا سواد را یا یک فردی از خط را مورد مطالعه قرار میده، به کمک فرایندهای ذهنی میاد قدر مشترک با خط دیگر رو میگیره، میگه همونی رو که در اون خط دیگر وجود داره در خط الف هم وجود داره، با یک فرض کنید که امری اضافی، یک چیز دیگه هم در اینجا هست. خط طولانی رو با خط کوتاه مقایسه میکنه، وهم میاد قدر مشترک رو میگیره، چون این قدرت ذهن است که این کار رو میکنه، ولی اینا امر بسیط هستن. میاد قدر مشترک رو میگیره و بعد میگه که در اون خطی که ازیاد هستش، میگه طبیعت خط هست، همونی که در خط کوتاه است، بله یه چیز دیگری هم اضافه تر در اینجا وجود داره. این محور اول که تو نگاه اینا هستش. حالا محور دوم، این مقدار اضافه چیه؟ این مقدار اضافه، اضافه نفس همون طبیعت در فرد اذیت نیست. یعنی نیست که همون طبیعت اضافه شده باشه و شده باشه این خط اذیت، نه، این افزودگی به حسب طبیعت خود خطیت نیست. این نکته دوم، این افزودگی به خاطر اکثریت ظهور آثار هم نیست. بگیم اینجا خط مثلا آثار طبیعی خودش رو بیشتر ظهور میده، اونجا خط آثار طبیعی خودش رو کمتر ظهور میده، اینجوری هم نیستش. از اونا میپرسیم پس به چی این تفکیک حاصل شده؟ میگه به خصوصیات فردیت. خصوصیات و عوارض شخصی فردیت باعث شده که ما این خط اذیت رو که مقایسه می‌کنیم میگیم همون طبیعت هست با یه اضافی ها. اون اضافی ها چیه؟ خصوصیات فردیته، نه طبیعت خطیت اینجا اضافه شده، نه آثار طبیعت خطیت اینجا ظهورش بیشتر شده. بله، اون ویژگی های فردیت هستش که باعث می شود در واقع شما این دوتا رو با هم دیگه مختلف بیابید. هنوز بحث ادامه داره، من بخونم این قسمت رو. فمعنى الاشدیت و الازیدیت یرجع و عند هؤلاء، معنای اشدیت و ازیدیت در نگاه این مشائین، هؤلاء یعنی مشائین، در نگاه این مشائین برمیگرده به این مسئله، داره تحلیل میکنه، جنبندی میکنه نگاه مشاء را راجع به تشکیک. من این رو شما رو گذاری کردم. یک، الا کون احد الفردین فی نفسه بحیث ینتزع منه العقل به معونت الوهم ینتزع چی را؟ مثل الفرد الاخر مع تجویز زیادتن. تشکیک در نگاه حکمای مشا به این برمیگرده که یکی از این دو فرد فی نفسه به گونه ای هستش که عقل به کمک وهم، چون در خارج واقعا بسیطه، عقل به کمک وهم میاد چیکار میکنه؟ انتزاع میکنه از این فرد مثل اون چیزی که در فرد دیگر هست. البته تو این فرد الفی که داره مطالعه میکنه تجویز زیادی هم میده، میگه همون طبیعت اینجا هست با یه چیز دیگری هم اینجا هست. تجویز زیادی منظور اینه یه چیز دیگری هم اینجا هست. حالا این یه چیز دیگری که در اینجا هستش، در اون خط دوم نیستش، در خط ب نیست، این چیز دیگر چیه؟ چون همه اختلاف در همین قسمته. دو، لا از، یعنی میخواد بگه که مع تجویز زیادتن اما لا ازدیاد طبیعت العام به عینها فی بعض الافراد. این تجویز زیادت که گفتیم نه ازدیاد و زیادت در طبیعت عام به عین خودش در برخی از افراد بخوام بگیم اضافه شده، مثلا در الف بگیم که همون طبیعت عام اضافه تر شده، نه اینجوری نیست، چون طبیعت اضافه تر شدن معنی نداره درش. من حالا شماره 3، ولا به اکثریت ظهور آثار کلی فی بعض الافراد، حتی به این نیستش که اون طبیعت کلی تو برخی از افراد که همون الف باشه ظهور بیشتری داره، تو برخی از افراد ظهور کمتری داره، اینم نیستش، چون طبیعت که هر جا اومده تمام آثارش میاد، اختلاف در اینا معنی نداره. اونا به حسب خصوصیات فردی است که شما مباحث رو مشاهده میکنید. کما فسره بعضام، که بعضیا اینجوری توضیح دادن، گفتن طبیعت یکسانه ولی ظهور طبیعت مختلفه. پس بنابراین این و الا رو نزنید به همین تکه اخیری که خوندیم ها. میخواد بگه این زیادت نه زیاده در اصل طبیعت، نه زیاده در چیه؟ اکثریت ظهور آثاره. چون اگر بخواد زیادت ها اینگونه توضیح داده بشه، زیادت ها اینگونه توضیح داده بشه، مثلا فرض کنید که بگیم آثار یکی بیشتر، آثار یکی کمتر هستش، اگه اینجوری بگیم بسیاری از ذاتیات رو باید بگیم که تشکیکی هستن. مثلا انسان یه جا میبینید خیلی آثار شدید داره، یه جا آثار کم داره، پس باید بگیم که اینجا مثلا در نفس طبیعت انسان اینجا شدت هستش، اونجا ضعفه. و الا لکان کثیر من الذاتیات قابلا لشدت و ضعف. یعنی گویا میخواد اینجوری مچ دیگران رو بگیره که حرکت در جوهر و تشکیک در جوهر که قطعا باید مسلم بگیم نیستش، حد اکثر در کم و کیف بپذیریم. اگر شما در کم و کیف تحلیلتون این باشه که به خاطر اختلاف ظهور آثار هستش که تشکیک را داره، پس ما در جواهر هم بپذیریم دیگه، در بسیاری از ذاتیات باید بپذیریم. و الا لکان کثیر من الذاتیات قابلا لشدت و ضعف الانسان، مثلا لاختلاف افراد ها فی استتباع الاثار کثرتا و قلتا. قالوا، یعنی همین حکمای مشا میگن، ثم مجرد ذلک لیس تشکیکا، مجرد این دست از اختلافات، یه جا آثار یه چیز کمه، یه جا زیاده، یه جا میبینیم یه چیزی اضافه تری اومده، در یک فرد اون چیز اضافه تر وجود نداره، اینا که تشکیک نیست. بل هو، یعنی این که اختلاف آثار ما مشاهده میکنیم، این که میبینیم در یه جا یه چیز دیگر هستش، در یه جا اون چیز دیگر وجود نداره، بل هو سبب لاختلاف صدق. یعنی میخواد چی بگه اینجا مشا؟ میخواد بگه تشکیک نه در ذات هست، نه در بحث ذات نیست، حتی در اون عوارض شخصی هم تشکیک نیست، بلکه اون عوارض شخصی موجب می شود که ما در حمل این مشتق بر این افراد احساس تشکیک بکنیم. اول از ذات بیرون بردن، گفتن به خاطر خصوصیت فردی، بعد گفتیم خصوصیت فردی هم مثلا همون بحثی که قبلا داشتیم، آیا اینا شده ظرفی؟ میگه در اینا هم نیست، بلکه این خصوصیت فردی باعث میشه که من وقتی لفظ مشتق رو راجع به الف و ب به کار میبرم، در اینجا شدت ضعف وجود داره. قالوا ثم مجرد ذلك ليس تشكيكا بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردين على معروضيهما كما مر. كما مر صفحه 428 داشتیم همین بحث رو. اینا فقط سبب می شود، یعنی مشاهی به تدریج عقب نشینی میکنه، تشکیک رو از ذات برد، گفت که عامل اختلاف عرضه، بعد میگیم تو اون عامل اختلاف باید تشکیک، میگه تو اونجا هم نیستش، بلکه اونا موجب میشود که ذهن مختلفا صدق بده، نایکسان صدق بده. لاختلاف صدق المشتق مشتق از این دو فرد بر معروض این دو تا فرد کما مره، چنانچه قبلا گذاشت، فیعول و فلحقیقه لل اولویت. اینجا تو این بحث در واقع تشکیک به اولویت اتفاق میفته، تشکیک به اولویت اتفاق میفته. این بیشتر تعریض به این ممکن داشته باشه که بحث عقدمیت و نقص و تمام هم خیلی جدی نیست، چون بحث حمل فقط شد، فقط اولویت خیلی جدی هسته، ذهنی میشاره، همش میره تو ذهن. ولحاصل میخواستم بخونم تا آخر که این پیوسته هستش به اون، ولی نمیرسیم دیگه. حالا این که فرمایش میردام تا کجا باشه، من ندیدم که تا کجا هستش به چه شکله، فکر نمی کنم تا اینجا ها فرمایش میردامات باشه، اینه جنبندی های صدر و متعلیم به نظرم باشه. نه صفحه ندارم. متن شفا جلد یک صفحه قاله اول چنده؟ 142 شفا جلد یک، قاله 132 جلد یک شفا، درسته؟ خب بله، قاله کما قاله صفحه جلد یک، درسته؟ شفا. حالا بگید که اون قاله دوم اعلام که شروع شد تا آخر میره؟ سنخه ها میره. قاله دوم چی تا کجا میره؟ قاله آخر تا کجا میره؟ من و سلام شو گفتم، و سلام شو میگم، و سلام علیکم و رحمت الله، خسته خدمت. قاله سوم تو کجاست؟ حاشیه کدوم رو میفهمید شما؟ حاشیه چندم؟ بله اونجا میگه در واقع رنگ ها تضاد حقیقی، تضاد مشتد مشهوری، میدونه چی؟ یعنی تضاد حقیقی بین خود سواد و بیازه، همون سواد و بیازه در دل اون رنگ ها مشهورن. میگم مثلا فرض کنید که سبزی با قرمزی تضاد داره، مثلا بحث اضافه حقیقی اضافه مشهوری که میگیم، تضاد حقیقی بین طرفینه، تو وسط ها تضاد مشهوریه، یعنی به خاطر داشتن اون ویژگی هستش که تضاد بینشون اتفاق میفته، نه به نفس خودشون.
اون بحثی که درست فرمودیم که تشریف راه میدیم، اینا اولا کجا، مثلا اگر اینجوری بگیم دیگه ما مثلا بس مفهوم متواتی نخواهیم داشت، یعنی هیچش چی
میشه؟ چرا هر وقت تشکیک عرضی که داریم متواتی میشه، هر وقت طولی که بشه
این مثلا خط، یعنی خط دیگه نیست،
نه خیلی متواتی میتونه باشه. ما بیاریم توضیح بدیم که کجاست، مثلا باید وحدت شخصیش حفظ بشه، اگه بخوان همه چیز رو، یه وقتی ما میخواییم تشکیک بر اساس وحدت سنخی پیاده کنیم، او خیلی راحت میشه، خیلی از جهات پیاده بشه. یا وقتی میخواییم تشکیک بر اساس وحدت شخصی پیاده کنیم، اینم تو پاره در پاره از ماهیت قابل جریان، مثل یک خطی که داره طولانی میشه،
مثلا این خط شما بگیم مثلا کم میگه داره شدت،
تو کم میگه داره شدت، مثل یک گلی که داره چی میشه بزرگ میشه، توجه کردید؟ مثل یک انسانی که حالا فقط خط نیست، مثل جوهر، مثل یک نطفه‌ای که داره میشه انسان، سانتراجی کردی، حالا این داره چه اتفاقی میفته اینجا؟
آره، همونجا تو انسان معنایی که ما داریم از انسان میفهمیم در ماهیت انسان، این داره معنای انسان داره تغییر میکنه. باشان اینو میخواییم بگیم دیگه،
شدت و ضعفی که داره در ارتباط این از اینجا تا اینجا شما میگی انسان راجع کردی؟
خب این حالا اون چیزی که اضافه شد،
همه تحولات در درون خودش تحمل میکنه.
درسته، اون چیزی که اضافه شد مثلا باز مثلا از اینجا میگفتیم انسان، الان رسید به اینجا، همین بس که کنیم. اون چیزی که اضافه شد
تو همون تو طبیعت انسانیت، خارج از طبیعت انسانیت نرفته. مثلا اون خط بگید که واضح داره، این پیچیده تر هست. مثل خط، شما وقتی خط شد، مثلا یه خطی که دارن دائما داره اضافه میشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ شما یک طبیعتی دارید که این طبیعت در نفس ذات خودش داره مختلف میشه دیگه. اما این یک خط بود، بعد این خط میشه، بعد عامل دیگری اضافه نمیشه برای این کار کرد. خود او داره اشتداد میپذیره. این اگه اشتداد رو راه بدیم، با شدت ضعف رو قبول بکنیم، این تشریح رو با توش قبول بکنیم، بله تمام اینها به تبع وجود صورت میگیره. چون وجود این وضعیت پیدا میکنه، ما مایل شدیم این وضعیت پیدا کنیم. اگر شما سنخی بگید که راحت میتونید خطای مختلف با هم مقایسه بکنید.
نه سنخی نه.
سنخی بوزن. اگه بخواید شخصی میخواید بگید تو اشتدادها این اتفاق.
با دقتی که ما تو خود بحث ماهیت میکنیم، ما هنوز این چیز نشدیم. دقتی که تو تحلیل خود ماهیت داریم.
الان مثلا
داری...
خط چیه؟ این چیزی که اضافه میشه غیر از خطه؟ هیچ چیزی. ما تو تشکیک چه نکته‌ای داریم؟
همون تو عرضی باشه.
نه، شما تو وجود پیاده بکنید، اول من میگم برگردیم وجود که قبول کردیم. تو وجود چه اتفاقی میفته؟ اونجا میتونیم بگیم بله چیزهای دیگری شکل گرفته، ماهیات شکل گرفته، عدم مثلا. نه، اونا
تو وجود مرتبه رو میفهمید. واقعا از شدت و ضعف رو به معنی میفهمید.
نه چجوری میفهمید چه اتفاقی میفته اونجا؟ طبیعت خود وجوده. چون متن وجودم اصیل چیز دیگه‌ای که در کار نیستش، پس بدون اینکه چیز دیگه افزوده بشه داره کم و زیاد میشه، مختلف میشه. ولی موضوع باشه همونا مثل همین بحث خود ماست. اینجا تو فضای خطیت چیزی غیر از خطیت افزوده نشده که، یعنی نمیدید مثلا شما یک کیفی رو مطرح نکردید، مثلا شکلی رو عارضه برش نکردید،
تفاوت شکل ما
زمانش دخالت نمیدید، دخالت نمیدید، مکانش دخالت، خود طبیعت خطیت داره.
پس هر طبیعت رو ما همین حرف باید بزنیم دیگه. نه خب پس چرا پس میگیم بعضی جان تشکیکی نمیشه؟
بعضی تشکیکی نمیشه، نگاه کنید به لازم به کثرت عرضیه راجع کردید. اینه تو این مقاطع مثلا خط اینجوری میتونه در چند مستاق باشه، اونا میشه متبادی،
چند تا خط مثلا با طول
واحد با یک متری، مثلا 100 تا یک متری مثلا ما داریم اینجا، میشه یک متری خود یک مثلا نوعه که این نوع و این مرتبه به نظر کلی متبادی صدق میکنه، ولی کلی مشکلی میتونه باشه. باید بگردم مثلا حوزه‌هاش رو مشخص کنم.
مقولات ثانی که مقولات
بیان کردم. بله بله گرفتم اون نوشتم، ولی با اینا رو باز.
مقولات ثانی فلسفی مقابل همان مثل ذهنی و خارجی بودن، حقوق فعل بودن. اینها خب بعضی هم مثل آقای فیاض اینا رو اضافی و فلان کار ذهن میدونن.
بله.
بیانی که شما امروز توی جلسه داشتید کردم اینها وصف نفسی هستند که تو خارج هم محققن.
فهم و کشفشون با مقایسه حاصل میشه. راجع کردی؟ هم وصف اوصاف نفسی هستند. اوصاف نفسی بشه من نه مثل اوصاف نفسی که اگر تو مثلا فرض کنید بدون توجه نه در جوب دیگران نقش دارید که در فهمش مثلا حیات برای خدا هیچ مقایسه هم لازم نیست، خودش میتونه بفهمه. یعنی بعضی از چیزها فهمش به چیز دیگر وابسته، مثلا تو عرف الاشیاء به ازلاده ها اگه ما چیز دیگه میفهمیم پس اون خودش نداره؟ نه داره. ذهن در فعالیت مقایسه ای کشف میکنه.
ما چجوری تفکیک بدیم از اون مقوله‌ای که واقعا از سنخ اضافه
هست؟ حالا اونجا ما بحث داریم، اونجا بعد مثلا مقوله هست به آنفل و مصفا مثلا بودیم اضافه اینا رو مقول ثانی بدارن نشکوی افتر از داریم مقول ثانی میدونیم مقول اول میدونیم از داریم اعراض تحلیلی میکنن. ما اونجا با تصمیم میگیریم که اینا مقول ثانی میدونیم یا مقول اول. نه اگه مقول اول دونستیم نه دیگه ذهنی صرف ذهنی نیست. تازه مقول ثانی هم بدونیم هم ذهنی صرف نمیشه. باشه خارج یک نقطه ای باشه. این البته نافی نیستش که این بحث البته هستش که ما برخی از چیز اوصافی که به اشیا میدیم میتونیم بگیم صرفا ذهن تولیدش میکنه. مثلا یه چیزی رو میبینید گاهی اینجوری چون چینش میدیم، گاهی جور دیگه چینش میدیم، بدون که دست بزنیم ما تو ذهنمون مثلا چون مثلا ابرها میاد نحوه
تحقق اندماج دارن
یه مقدار بحث بحث من آره یه بخشش
خود تشکیکی چیز قیاسی، یعنی تشکیکی تو یک شی من نداره که اصلا باید متعدد باشه. درسته؟
درسته. بحث شدت و ضعف توجه کردی؟
ما باید بگیم مقایسه هست ولی یک حقیقت قیاسیه. اینجوری یعنی بگیم،
میخوام اینو بگم، نگاه کنیم، این که ما گفتیم مثلا شدت رو در این در مقایسه با اون میفهمیم، میخوام بگم در مقایسه با او تازه این شدید شده،
شدید نشده، ولی اصلا این شدت
ما
با همون با هم در کنار هم
واقعیت نفس الامری این چیه اینجا؟
درسته این امیق داره به این اندازه داره باشه که این نباشه، ولی این واسطه این مثل که بگیم این از آن اشد
تشکیل بشه این اندازه داره که این بحث ها اون زمینه اصلیش خود اون محنه
خود نگه از اون هایی که میان میگن مثلا حقیقت نداره و خود اصل تشکیل هم خوب میشه بشه ذهنی دیگه
ذهنی میشون اینجا نمیخواد ابن سینا اینو بگه ابن سینا اون نقطه ای داره تشکیل رو میزنه همین نقطه فرقیه بحث اضافی رو نکته دیگه یه نمیخواد تشریف رو رد بکنه.